السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام علی بخشیان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. سوره مبارکه رعد آیه آخرش که بالای صفحه 55 هست، بسم الله الرحمن الرحیم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. صلواتی من در بحث شهادت و شهید در گفتمان قرآنیش داشت سر در کمش نمیشه کرد. حالا کلا خاموش نمیکرد، گرم شد کلا میشد خاموش نمیکرد. الان که خب خاموش شد که مشخصه. حالا هر وقت گرم شد کفار نسبت به رسالت پیغمبر یه تردیدی اعمال میکردن و ابراز میکردن و در سوره های مختلفی از پیغمبر میخواستن که شما بیا معجزه بیار، این معجزه بیار. خب توسط پیغمبر همین جوری به همین نحوی انجام نمیشه که هرچی که پیغمبر اینا از پیغمبر توقع دارن که پیغمبر برای اینا معجزه بیاره و پیغمبرم بیاره. اینا رو آورده بودن به یه تقاضاهای جاهلی عملا برای معجزه آوردن. پیغمبر هم این معجزه رو نمی آورد به این سبک. اینها از ریشه امر رسالت پیغمبر رو منکر شدن. گفتن اگه اینجوری باشه که خب اصلا تو پیغمبر نیستی، پس حالا که اینجوری شد. تا که ویقول الذین کفروا لست مرسلا، تو اصلا رسول نیستی. خدا به پیغمبر میگه که تو بگو که اینو به اونها بگو، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در امر رسالت دو تا شاهد اقامه میکنیم در امر رسالت. یکی خود خدا شاهد بین من و شما که من رسولم. یکی هم به من عنده علم الکتاب، کسی که علم الکتاب در حقیقت در نزد او هست. خب اولا این آیه را اگه دقت بکنیم، آیه در مقام تحمل شهادت نیست، بلکه در مقام ادای شهادته. قراره یه فصل خصومتی بشه. این مقام ادای شهادت، تحمل شهادت که جدا کردیم دیگه این بحث رو. بحث تحمل شهادت این است که خود صحنه رو ببینه. بحث ادای شهادت این است که بیاد شهادت بده در محکمه، در محکمه بیاد شهادت بده. این بحث ادای شهادت. اینجا بحث ادای شهادت و نه تحمل معنای شهادت. به چه دلیل؟ به دلیل این که فصل خصومت نمی کنه. اینجا بگن تو رسول نیستی، بگه چرا من رسولم. به چه دلیل؟ به دلیل این که خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میدونه که من رسولم. خب اینا هم یوم که میگن خدا نمیدونه. نه، خدا چیزی که هست میدونه، چیزی که نیست که خدا نمیدونه. که لذا این خصومتی رو حل نمیکنه که بگن که شما اینو تازه برو بگو به مردم. معلومه که این قول در مقام احتجاجه. شما برو به مردم بگو که شاهدش، شاهد داریم بر رسالت، شاهدش یک خدا، خدا شاهد بر رسالت من. دو و من عنده علم الکتاب، کسی که در نزد او علم الکتاب هست. حالا ببینیم که این شهادت خدا، شهادت علم الکتاب، اصلا این که این علم الکتاب کیه؟ من عنده علم الکتاب، کسی که در نزد او علم به کتاب هست، این کیه؟ شما بیاید یه سری شهادت ها رو توی قرآن ملاحظه بکنید. یه سری شهادت های تثلیثی و سه‌ضلعی تو قرآن وجود داره که شهادت بر توحید هم به همین سبک شهادت ازش گفتگو میشه. شما در سوره مبارکه آل عمران آیه 18 رو بیارید. در آیه 18 آل عمران که آیه معروفی هم هست، اونجا به این صورت گفته میشه: صفحه 52. بر مسئله توحید خدا میگه که چند نفر شاهد مسئله توحید هم، یعنی بر توحید میتونن شهادت بدن. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. بر این که خدایی جز او نیست سه تا شاهد: یک شهد الله، یکی شاهد خدا، یکم ملائکه، یکم اولو العلم. اینها شهوده در حقیقت کسی هست که شهادت میدن بر اینکه چیزی به نام توحید هست. خود خدا شهادت میده، ملائکه شهادت میدن، اولوالعلم هم شهادت میدن. همین این شهادت که شهادت، شهادت های سگانه که توی مسئله توحید داره ابراز میشه، همین این سبک از شهادت در مسئله نبوت هم هست. شما یه موقع هست که در مسئله نبوت شما بیارید سوره مبارکه اسراء اسراء آیه 106 صفحه 291 صفحه 291 رو که بیاریم آیه 96. یه موقع است که خدا می فرماید که قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولان. در این آیات سوره مبارک اسراء که آیات مکیه، در این آیات همون اون بحثی است که اگه در آیات بالایش دقت بفرمایید، تو آیات بالایش بحث از این است که شما بیا معجزات عجیب غریب برای ما بیار، نمیدونم خونه طلایی بساز و از برو بالا و بری بالا بیای پایین، قبول نمی کنیم، یه کتاب بردارم یه قلوب ببرد و بیای پایین، و از اینجور تقاضاییم به این سبک. بعدش هم چرا اصلا این بشره این بس که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. آیه یه بشر رسول مگه میشه؟ این خدا اینجا داره یه عنوانی ریشه همه این انکار رو و منکنین دعوت نبی رو به این برمیگردونه که بحث این است که آیا ابعث الله بشرا رسولا، یه بشر رسول، این بشر تا این حد میره بالا که بشه رسول، چرا برای ما فرشته نازل نشد؟ در آیه 95 خدا میگه قل، اینو بگو. این قل ها در مقام احتجاج ها، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، بگو اگه تو زمین یه ملائکه بود که ملائکه داشت راه میرن، اگه به جای آدم هایی که تو زمین دارن راه میرن، اگه ملائکه داره راه میرن چون که رسول از جنس مرسل نباید باشه، رسول از جنس مرسل و الیه باید باشه، رسول از جنس اون کسی که داره برش ارسال میشه باید باشه. لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا. خدا اون موقع خدا رسول رو میکرد ملک، یه قرار تو زمین ملک باشه رسول میشدن ملک. در آیه بعد میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، کافیه این شهادت، اینو برو بگو. اینها هم همش در مقام احتجاجه، خدا کفایت میکنه به عنوان شهادت بر این که من رسولم. الان آقا اینا یعنی چی که خدا کفایت میکنه برای شهادت؟ این که اینو برو بگو چه فایده‌ای داره؟ برو بگو خدا میدونه. یعنی اینی که اصل رسالت رو منکره، شما باری بهش بگو که برو بگو که من که رسولم، خدا که میدونه من رسولم الان. این قول ها در مقام احتجاج، یعنی شما برو بگو که خدا که شاهده و این شهادت عملی داره میده، خدا که شاهده. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. این یه ضلع از این مثلث در حقیقت شهادت بر توحیدی که اونجا داشتیم، شهادت بر رسالت، یه ضلعش اینجا که خدا برای شهادت دادن کافیه. ضلع دیگه رو شما تو سوره مبارکه نساء آیه 166 در آیه 166 سوره مبارکه نساء، از آیه 164ش اینا رو نگاه بکنید که بحث رسول مطرح میشه، از قبلش رسولانی مطرح شده که فهمید که رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. یه سری از قصه های از رسول گفته شده بر تو، یه سری هم گفته نشده، و کلا الله و موسی تکلیم رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول مکان الله عزیزا حکیما. این آیه از همون آیاتی است که به بی‌بضاعتی عقل برای فهم راه داره گواهی میده یک جوری، چون که میگه این رسول رو ما مبشرین و منذرین آوردیم که لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، بعد از این کسی نتونه احتجاج بکنه بگه که خب من که نمیدونستم، رسول که نفرستاده بودی، ما هم که عقلمون که همینجوری کفایت نمیداد که همینجوری را بریم، میخواستی رسول بفرستی ما را بریم، تو که نفرستدی چی؟ خب چه توقعی داری رسول نفرستدی ما را بریم؟ میگه ما رسول رو فرستدیم که حجت رو تمام بکنیم، زیر سوال نریم که چیه لعلا یکون للناس علالله حجتون، للناس علالله یعنی برای مردم، بر علیه ما مردم نتونن احتجاج میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما رسول نمیفرستادیم همین مردم بر علیه ما احتجاج میکردن، گفتن تو این دنیا هزار راهه، ما رو فرستادی اینجا هیچ کسی نفرستادی که راه رو نشون بده. فکان الله عزیزا حکیما لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفا بالله شهیدا. این آیه خیلی آیه زیبایی در نوع خودش برای نکته‌ای که الان عرض می‌شه خدمتتون، میگه اما خدا که شاهده، لکن الله یشهد به ما انزل الیک، خدا شاهده به اون چیزی که انزال شده به سمت تو و نازل شده به سمت تو، این خدا که شاهده، انزله به علمی، خدا هم با علمش نازل کرد، که حالا این انزله به علمی حرف زیاد داره، نقش علم تو این بحث انزال چیه، بحث فلسفی و عرفانی خودش داره. لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون، خدا شاهد، ملائکه هم شاهد. ببینید تو آیه سوره مبارکه اسراء بحث خدا شاهد رو مطرح کرد، اینجا خدا شاهد، ملائکه هم شاهد، خدا شاهده، ملائکه هم شاهدن. بعد گفته و کفا بالله شهیدا، خدا شاهده، ملائکه هم شاهده، ولی خواهیم شهادت خدا کفایت بکنه. اینا به این معنا نیست که شهادت خود ملائکه ها لغو دیگه، خدا شاهد، اینا هم شاهده، خب اینا همین اینا کفایت میکنه به شهادت. یعنی چی؟ یعنی این که شهادت ملائکه لغو الان مثلا این که نیست. اینا بیانیست کلن در قرآن، بیان است که هر چی صفات کمالی باشه و صفات ثبوتی باشه، این صفات رو خدا هم به خودش همش رو نسبت میده و کفایتش رو خودش نسبت میده، زمینه که بقیه نسبت میده. اگر شما عزت رو میبینید همین جوریه، قدرت رو میبینید همین جوریه، قوت رو میبینید همین جوریه، خلق رو میبینید همین جوریه. یعنی خدا خالق و کل شیئنه، بعد عیسی هم خالقه، خدا عزت لله جمعی ها، خدا عزت همش برای خداست، عزت لله و لرسوله و للمؤمنین هم هست، قوت ان القوت لله جمعی ها، قوت همش برای خداست، از اون طرف هم یزد کن قوتن الا قوت کن، پس قوت برای شما هم هست. همچنین است تو شهادت، شهادتی هست که بقیه هم میدن، اینا همشون شعاعی از شهادت خداست. این به این معنی نیست که حالا شهادت اینا شد لغو، شهادت معلوم، چون که میگه خدا شهادت میده، این عبارت خیلی عبارت روشنی برای اون گفتمان، خدا شهادت میده، ملائکه هم شهادت میده، شهادت خدا کفایت میکنه، یعنی پس شهادت اون ملائکه لغو، الان اگه اینجوری باشه، با حالا که این نیست، اینجا ببینید، اینجا دو زل دیگه از این بحث شهادت مطرح میشه، شهادت خدا به ملائکه. ببینید چنانچه ما حتی این آیه پایانی سوره رعد رو که محل بحث بود نداشتیم. ببینید کارهای اجتهادی تو قرآن اینها سبک کارهای خودشو داره. ببینید بعضی از آیات، من نمیخوام بگم اگر مثلا بعضی از آیات نبود مثلا فرق نمیکرد، فرق میکرد یا فرق نمیکرد، ولی مطلب اگر گاهی اوقات دست آدم باشه، مطلب رو آدم بدونه، مقامات رو بشناسه، بعضی وقتا با یه کار اجتهادی میشه در آورد. شما وقتی که شأن ملائکه شأنی است که اینها ساجدند در مقابل مقام انسان کامل، مقام انسان در مقابل مقام اون ساجدند، اگر یه همچین شأنی کلن تأمین میشه تو کل قرآن، وقتی که شما میگی شاهد بر رسالت پیغمبر، شاهد بر رسالت، این که پیغمبر رسول الله شده، این شاهدا خدا، ملائکه، خب شما وقتی بالا و پایینشو داره میگی یک حلقه مفقوده وسط هست، اونا هم شاهدن. این کارهای اجتهادی رو تو قرآن ببینید، حتی ما اگه آیه نداشته باشیم، حتی اگه آیه نداشته باشیم، این کارها به صورت اجتهادی میشه انجام داد. یعنی دست بازه برای اینکه آدم مطلب رو بفهمه. مطلب رو که فهمید، موقع شروع کنه بیفته تو آیات، عبارات رو مشخص بکنه. ببینید به عنوان مثال، مثلا از این جور کارا، از این جور حرکت، خوب است که این جور حرکت های دینی به سمع و نظر بالاخره کسایی که اهل این معانی هستند، این معانی رو بالاخره مطلعن، گفته بشه. ببینید گاهی اوقات مثلا تو کتب عرفانی یه بحثی انجام شده، مثلا گفتن که بحث یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، این نفوس راضی و مرضی و اینها، چون فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بعد گفتن ذالک لمن خشی ربه، طرف مطلب دستش نیست، میگه نکنی قرآنم بلد نیست، این ذالک لمن خشی ربه، حالا انتهای سوره بینه است، اونجا داره رضی الله عنهم و رضوان عن ذالک لمن خشی ربه، اونجا داره که تو انتهای سوره بقره داره رضی الله عنهم و رضوان عن ذالک لمن خشی ربه، این اومده استفاده کرده گفته که راضیت هم مرضی افت خلی فی عبادی و خلی جنتی ذالک لمن خشی ربه، میگه این آیات داره تعریف میکنه، اینا متدرب تو آیات هم میگه شوخیه، میگه مثلا اینا قرآن نمیخوندن دیگه. بعد میاد مقامی به نام مقامات نهایی خشیت توضیح میده، حتی این وسط یه مقاماتی از خشیت توضیح میده که خب یه مقام خشیت این است که آدم ها بترسن از خدا، این یه مقام خشیته، خب این یه مقامه، اینجوری نیست که حالا آدم تو هر مرتبه بگه همه هم تو همین مرتبه، این که خب اون کسی که در مقام جمعه چی؟ در مقام جمع قرار گرفته، فانی شده، خب یه حالاتی که اینجوری دست میده، حالات به این سبک دست میده به بعضی از اهل معنا، کسان میبینه که میبینه همه چی بوده، آقای کشمیرینا برایشون اتفاق افتاده، طرف هم تو حرم موسی بن جعفر یکی از علما برایش اتفاق، میبینه خب همه چی در دست خودش، همه چی از خودش منتشیه، همه چی از خودش منتشیه و همه چیز خودشه، خب اون خشیت تو اون مقام میشه چی؟ اونجا میبینید به التجا میفته تو حرم حضرت موسی بن جعفر که من که میدونم اینا نیست، من که میدونم من عبدم، من که من عبدم تو ربی، من اینا رو که خبر دارم، دقیقا میزنه مقام های بالاتر و میره تو مقامی که بالاخره خودش و فاصله رو نگه داره. این میشه خشیت تو مرتبه انتهایی، مال اون نفوس مطمئن است. یعنی اون نفس مطمئنه ای که در عین اطمینانه، و اون اطمینانی که نه با شک جمع میشه بلکه با علم جمع میشه. چون بعضی از اطمینان هست پیش زمینه شکه، بعضی از اطمینان هست اطمینان های ابراهیمی پیش زمینش علمه. پس این اطمینانه، این اطمینان و اون اطمینان فرق داره. اطمینانی که تو حضرت ابراهیم میخواد مثلا ایجاد بشه، ببینیم رعایت نمی‌کنیم مقامات رو، این در میاد. یوه اطمینان حضرت ابراهیم میشه اطمینان سطح پایین، که گفته که من میخوام ببینم که تو خالقی یا نیستی. فلان میگن اولا تقمن، میگه حالا ولا ولکن لیتمئن قلبی. این لیتمئن قلبی بعد از اولا تقمن قال بلا، یه ایمانی در ابعاد ابراهیمی، ایمان ابراهیم وجود داره. بعدش میگه حالا من میخوام مرتبه اطمینان بسیم. ما این یه اطمینان هم کسایی که خب شک داره میخوام مطمئن میشه، این هم یه اطمینان. اون نفوسی که در مرتبه اطمینان قرار دارن که یا آیت و نفس المطمئنن که ارجع الی رب بکن، اونم راضیتن مرضیه، نه رضی الله عنهم و رضو عنهم. اون فعل، این اسمه، اونایی که راضیتن مرضیه نه. میبینید که یک نفری که به صورت اجتهادی وارد آیات ممکنه بشه، ممکنه تکلیف قضیه رو متفاوت اعلام بکنه. یعنی آیه رو بگیره، مقام خشیت رو بگیره، تو ناحیه دیگه یه مقام خشیت دیگه درست کنه. یعنی چه کارهای اجتهادی تو قرآن چون انجام نشده و تفاصیل هم چیز نداره، آدم بیگانه فکر میکنه دستش تو این آیه محدوده، یعنی دستش تو این آیه تو پوست گردو. الان اصلا اینجور نیست. چون وقتی که از اضلاع شهادت در چیز، چون شهادتی رو مطرح کردید که شهادت خداست، شهادتی رو مطرح کردید که شهادت ملائکه است، و شما انسان کاملی تعریف کردید که مسجود ملائکه است، و تو مقامات قرب اینجا یه دست بازه، یه ما آزادیم، که در مرتبه شهادت یک حلقه مفقوده این وسط هست، و اون شهادت انسان کامله، شهادت انسانهای کامله. شهادت مؤمنینیه که سطحشون از ملائکه بالاتره، مخلصینیه که سطحشون اونجاست. حالا هر کی هست، میخوام بگم این کارهای اجتهادی در قرآن یمکن این کارا. لذا سوره رعد اون موقع داره حلقه واسطه بین این شهادت خدا و این شهادت ملائکه رو مطرح میکنه. اون شهادت کی؟ من عنده علم الکتاب، کسی که در نزدش علم الکتاب. یک نظیری هم این آیه داره، نظیر این آیه اینه. شما سوره مبارکه هود رو بیارید، آیه 17. صفحه 223. باز وقتی که راجع به بحث رسالت پیامبر تردیدهای میشه و اینها، اونجا در بالای صفحه اگه ببینید معلوم میشه که یواش یواش این شهادت خدا به چه چیزی میخواد بخوره. میگه هم یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثل این مفتریات. میگه از این 10 تا از این چیزایی که ما بافتیم، مگه شما نمیگید ما بافتیم اینا رو؟ حالا شما 10 تا از این بافتنی‌ها رو ببافید. حالا آخه یه موقع میگفتن که قرآن ها، حالا شما این قرآن اگه خوش آورد قرآن بیار، اگه این قرآن از طرف خدا نیومده شما قرآن بیار. بعد میگفتن اینا رو شما بافتیم، خب شما بباف، تو 10 تا از این سورایی که ما بافتیم حالا شما بباف. یک امی درس نخونده در مقابل این همه احبار روحان یهود و مسیحی، در مقابل این همه دانشمندان مسیحیت و یهودیت، به عمق تاریخ ببینید، به عمق تاریخ، چون که آیات قرآن نشون میده که این قرآن برای عمق تاریخه. خود قرآن اینو گفته، گفته این قرآن اومده لینذرکم بهی و من بلغ، که با این قرآن شما انذار بشید و هر کسی که این قرآن دستش رسید، یعنی عمق تاریخ، یعنی شما همینجوری بکش این لینذر کن به این منبلغ، این منبلغ هر کسی این قرآن به دستش رسید تمام قرآن زنده است در مقالو. خب 10 تا از اینه که شما موافتیم حالا شما ببافت، شما از این تحدیا بکنید، خجالت نکشید، جدی به پشتوانه این تحدی های قرآن تحدی کنید. نیست، نیست، نه تنها قرآن نیست، نهج البلاغه هم نیست، ماها خودمون باختیم که رو آوردیم به این چیزا. جلسه سه شنبه ما عرض شد که موقع میگفتن چرا تربیت اینجور شده، بودم یه موقع تربیت ما با نهج البلاغه ما رو تربیت میکنه، کلمات امیرالمومنین تربیت میکردن، یه ما الان با آنتونی رابینز میخوان تربیت کنیم. خب این کجا، این کجا، اون کجا؟ اصلا شما یه دونه عثمان ابن حنیف رو میذاری جلو آدم به هم میریخ ما رو، حالا شما این کجا و این کجا، این حرف کجا، نه نورانیتی تو اون حرف هست. خب این ما خود باخته ایم، ما خودمون وقتی فکر میکنیم که این که شرقا و غرقا لا یجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عند اهل البیت، شما شرق و غرب عالم رو برو نیا کن، الان شرق و غرب عالم رو نمیتونی نیا کنی، ثمرش کتابشون هست. این شرق و غرب عالم رو برو ببین علم صحیح میبینی جد تو اکتب اهل بیت یا نه، هرچی هم از اون چیزایی که خوب گفته باشن میبینی اندازه ست کلام قیصر امیرالمومنینه، تا در اون ست پایین های کلامات قیصر. وقتی میخوایم با آنتونی رابینز و نمیدونم تعالیم اوشو و بوشو و فلا اینا پایین تربیت کنیم، اون موقع میبینید که تربیت نمیشه. اون موقع تو دبیرستان با نهج البلاغه رو تربیت میکردن، با نهج البلاغه واقعا هم گوینده و مخاطب قائل به نهج البلاغه، نهج البلاغه میخونن، میخونن توضیح میدادن، واقعا تأثیر میکرد اون کلمات. حالا داریم یک کاری دیگه میکنیم، این تعدیل شما هم بکنیم. خب شما بگید اول خودتون بدونید قرآن چیه، آخه طرف خودش نمیدونه قرآن چیه، خودتون بدونید قرآن چیه، بعد بگید شما این 10 تا از این بافتنیه که بافته شده در این زمان، شما حالا بباف، شما برد بیار ببین میارن یا نه، ببین این حرفا در مقابل این حرفا، این عمق مطلب، اینی که دنیا آخرت رو هم وصل بکنه تو اینجا چجوریه، تو این تعالیم دیگه چجوریه. این میشه که یه خواهد این 10 تا از اینه ورده بباف، یه موقع هم یه فتو به صورت من مثلهی بد باشه، یه سوره ورده بیار، یه دونه سوره ورده بیار که شبیه به این سوره باشه، معادل این سوره هایی که ما میگیم باشه، که یک پیام معرفتی کامل بده، یک پیام معرفتی کامل بده. این تحدی در عمق تاریخ جواب داده نشده هنوز، اومدن بیارن معادلش، تا یعنی کسایی هم که اهل قرآن نبودن و اهمیت قرآن رو نمیفهمیدن خودشون، حتی قائل به صرفه شدن. صرفه که تو کتب کلامی ما راه پیدا کرد، صرفه یعنی گفتن میشه آوردا، ولی هر موقع که طرف اراده بکنه که بیاره خدا حالشو میگیره، و اینا آوردنی هست، ولی هر موقع که اینا اراده بکنی یه نفر که بخواد این تحدی رو جواب بده، خدا یه جوری منصرفش میکنه و یا یه کاری میکنه که چیز بی ربطی داره. نه بحث این نیست، بحث اینه که این کتابی که به شما میگه که شما عمرن نمیفهمیدی، نه به شما میگه، به پیغمبر شما هم میگه، میگه و علمک ما لم تکن تعلم، و علمک ما لم تکن تعلم. شما حالا علمک ما لم تکن تعلم که هیچ، علمک ما لم تکن تعلم یعنی اصلا توی پیغمبر به این چیز نبودی بخوای همچین مطلب رو عدل بیاری. نداره، نه نبازم نداره، یعنی میخوام بگم که معجزه هست اونم برای خودش، ولی قرآن نیست. قرآن برای همین خود امیر مهره استشهاداتش به قرآنه.
خب اون باید باید دلیل چیز دیگه ای داره، خاطر اینکه وحی بودن قضیه است، وگرنه
نه خواهد. کلامات در حقیقت کلامات نهج البلاغه قابل مقایسه نیست با کلامات قرآن، یعنی هم حیطه کلامات قابل مقایسه نیست، هم زبان قابل مقایسه نیست. شما نگاه بکنید قرآن یک زبانهای خاصی به کار برده که اینا نه تو کلامات امیرالمومنین نه تو هیچ دیگه، یعنی یکی از معجزگون بودن خود بحث قرآن مفردات و محتوا نیست، اصلا نوع اتخاذ زبانه. شما بحثای بطونی بطونی شده در قرآن، بحثای ظهوری ظهوری شده در قرآن، ظهورش با بطونش سازگار و ظهورش تو لایه حرکت کرده که فریبنده نیست، ولی همین این تو مناجات فریبنده است، با اینکه مناجات ها معجزه است، مناجات ها معجزه است. اینی که عرض کردم الان، ببینید حالا جواب سواله ایشان، ببینید توی لایه، ببینید شما، ببینید تو مناجات ها وقتی حرکت فقط تو مناجات بشه، یه موقع هم فکر کنم تو همین جلسه بود، نه شاید جلسه پیش هم بود که گفتم لب پای خدا رو نکشید زیاد، همین این جلسه بود، نه گفتم لب پای خدا رو خیلی نکشید. خب ببینید تو مناجات ها که وارد میشید، حتی ممکنه شما فریب بخورید تو مناجات، به خاطر این یک لایه از کار رو دارید میرید و اون لایه رفاقته. شما بیایید تو ابو حمزه ببینید، تو ابو حمزه و نظر الله، شما وقتی دارید با خدا صحبت میکنید، دقیقا این حرف رو نرید همجوری نفهمیده نقل کنید، اینجا کلاسه، چون کلاسه یه دستن که 2 سال 3 سال 4 سال مدن کلاس. خب اگر نفهمیدید فزر و فی بقعت الامکان تا بعدن بفهمید. خب مثل من بیارم اونو که مناجات چی بیارم خیلن این ببینید تو مناجات ابو حمزه به خدا میگید که، به خدا میگید که من این گناهایی که دارم میکنم اینها، لا لأنک احون الناظرین الی و اخف المطلعین علی، میگه من این گناهایی که میکنم نه به خاطر اینکه تو اخف بودنه، بل لعنکه یارب به خیر الساترین، به خاطر اینکه تو خیر الساترین. ببینید توجه به بعضی از اسماء الهی خودش این توجه، توجهیست که به سمت چیز میبره، به سمت گناه میبره آدم رو. یعنی شما اگر زیاد توجه بکنید که یارب به خیر الساترین، حالا من اینو تو قرآن رو بهتون نشون میدم، و تو تستر زن بکنید تو اخر رو باید بهرم فلک الحمد الله، حالا بعد و یحملونی و یجرعونی حالا معصیته که حلمکنی. میدونی چه چیز منو انداخت تو معصیت تو؟ یک اسم تو حلم، حلمکنی، این منو پرون تو معصیت. و یدعونی الی قلت الحیا، میدونی من چرا خدا من بی حیا الان؟ چه چیز منو دعوت کرد به بی حیایی؟ ستروک علیه، این که بالاخره تو ستاری، این خودش عوامل بی حیایی منه. و یسرعونی الی توثب علی محارمک، من سرعت پیدا کردم به سمت چنگ انداختن محارمت. چه چیز منو اسراع کرد تو این قضیه؟ یک علم، معرفتی به ساعت رحمتک. این چنین علمی که من میدونستم تو سیر رحمت داری، این علم خودش چیده؟ این حرف کاملا جدیه. ببینید لپای خدا رو زیاد نه، به اسماء مناجاتی تمام توجهتون رو به اون اسماء ندید، چون که تو اون اسماء مناجاتی اتفاق، اگر کسی قرآن نخونه و فقط مناجات بخونه به انحراف میره. اینا معجزه قرآنه، تو معجزه بیان قرآن. شما ببینید الان تو همین دعا کنید به خدا میگید که فبل یقین اقطع، من یقین دارم که لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاحدی و قضیت بهی من اخلاد معاندی لجعلت النار کلها بردم سلام. این میپکونه همه چیزو. یعنی شما داری میگی اگر اخلاد معاند نبود و جاحد نبود، من یقین دارم تو جهنم نداشتی. میدونی یعنی چی؟ یعنی جهنم مخصوص منکرین و معاندین، نه مخصوص مؤمنین فساق از مؤمنین فلان، نه اصلا باید ما نیست اصلا. ببینید محتوای حرف رو دقت کنید، یعنی جهنم اصلا مال ما نیست. پس تمام، این صاف روشن دایکومده، اصلا جهنم برای ماها اصلا نیست، چون ما که منکر نیستیم، نهایتا گناه میکنیم، چون مؤمنین فاسقیم، ما که منکر نیستیم، که معاند هم که نیست، جهنم مال ما نیست، تموم شد رفت. یعنی این فضا، ما شما این فضا فضاهای مناجاتیه، شما میاید در فضای چیز حرکت میکنید، شما در فضای قرآن حرکت میکنید، میبینید قرآن به شدت خط کشی داره، در لایه های روینش میبینید کاملا خط کشی شده حرف میزنه، میگه که اینا اینجوری میکنن، اونا اینجوری، اینا منافقین، مؤمنین، کفارن، مشرکین، اهل کتاب، شما میگید جهنم، جهنم، قیر، قیف، سیخ، نمیدونم اینجوری فلان. میبینید اصلا شما تو فضای قرآن وقتی قرار میگیرید، ببینید تربیتتون رو بدید دست قرآن. قرآنه که اون معجزه. میبینید شما همین این بحثی که ما خلف در وعده نداریم ولی خلف در وعید داریم، این بحث رو قرآن مطرح میکنه، ولی تو چه پرده ای؟ تو یک پرده هایی مطرح میکنه که پر رو نمیکنه قاری قرآن رو. یعنی شما اول قرآن که بخونید هیچ موقع این رو نمیفهمید تش، که بگید که خیلی خوب اینجوره دیگه، اصلا این نیست. ولی شما همین رو میبینید تو مناجات میخونید، میبینید که با زبان کاملا صریحی بحث اینی که بابا اصلا تموم جهنم، این فضا رو میبینید تو مناجات.
بله
حالا ببینید این یه مقدار این معرفتی به ساعت رحمتک این چی نمی کنه آدم رو، یعنی شما رو نه ما رو پر نمی کنه نسبت به چی؟ نسبت به حریمگیری، نسبت به این خشیت، تقوا، خوف از خدا نمیدونم چی، ولی که خب دیگه تمومه دیگه، اصلا جهنمی اصلا برای ما نیست.
به هر حال برزخ خیلی سخته، اما عذابهای قیامت
تو
برزخ هم هست.
حالا شما میبینید که تازه اونا هم شما وقتی میگه که چیزه، خب اون یه روایت مناجات هم یه بحثه، مناجات تو این مناجات هم میگه لجعلتن ناره، حالا نار یعنی کل نار دیگه، نار یعنی نار برزخ، یعنی ما رو تو برزخ این همه بسوزونن بعدش تازه اونجا چی بکنن، این همه حد فاصل ما رو نگه دارن و بسوزونن فلا همه اینه باشه، بعدن تو قیامت کبرا چنین اتفاقی بفته، این وسط بالاخره پس چی؟ اینی که بیان اطلاقی حضرت امیر این وسط داره میگه من یقین دارم که جهنم ما نداریم، این من میخوام عرض بکنم که به قرآن اهمیت بدید. یه چیزی که یک خطر عارف شدن، میدونید چیه؟ یکی از خطرات عارف شدنه. خطر عارف شدن یکیش اینه که خط‌کشی برداشته میشه. یکی از خطراتی که شما تو کتاب عرفا میبینید، یعنی میبینید کاملا بی خط‌کشی برخورد میکنن دیگه، یعنی همه خوب، همه چی جالب، مثلا فلان اینا، همه فلان، اصلا همه توی میاد قرآن میخونید میبینید زبان این نیست. اگه شدید قرآن شناس عارف تو والکم و حسن ما اما میشید مثل این یگانه دهر حضرت امام که تو حاشیه فصوصش همون فقیه میبینید یه چیزایی میبینید تو حاشیه فصوص، اون از عمق مراتب عرفانی خودش داره خبر میده که اونجا میگه همون فقیهی که اجرای حدود میکنه میگه انبیا اصلا عمرن نمیتونن اجرای حدود بکنن. چرا انبیا نمیتونن اجرای حدود بکنن؟ میگه انبیا به دلیل این نمیتونن اجرای حدود بکنن که دارن عالم رو جلوه خدا میبینن. وقتی تو به این بزنی، ای به خودت مقایسه نکن، به نبی مقایسه کن، که وقتی به این چیز بزنه داره به خدا میزنه، خب نمیتونه بزنه که. و اگر اجرای حدود میکنه، ببین دیگه چیه، به مقام فرق و عدل جمع رسیده که میتونه اصلا این چی بزنه. ها یه ما داریم خودم مواسم کنیم، ما هم اجرای حدود میکنیم، انبیا هم اجرای حدود میکنن، ولی یه نبی که اجرای حدود میکنه کجا، یه آدم بی سرپا که اجرای حدود میکنه کجا؟ یعنی اون فقیه که اونجوری قرآن شناس و فقیه و خط‌کشی‌ها رو داره فلان اینا، ها تو حاشیه فصوصش هم اینجوری نیست. میخوام خدمتتون عرض بکنم که قرآن اون زبان اصلی داستان رو شما ببینید، اعتقاداتتون رو از قرآن بگیرید، حریم ها رو از قرآن بگیرید، بعدن شما مجازید که با خدا در مناجات تو دعای کامل حرف بزنید. اینجوری عاشقانه و با این سبک با خدا تو مناجات حرف بزنید، ولی نه کسی که مثلا هیچ به هیچ از همینجوری اومده داره مثلا به خدا میگه میدونی چیه، زیر سر خودته. من اینا رو قرآن هم داره، همین رو قرآن که یا ایال انسان ما قرار که به رب بکن کریم، ای انسان چه چیز تو رو فرید داد به پروردگار کریم، این جواب تو سوال گذاشته چی کریم، چون تو کریمی دیگه، چون تو کریم من فرید کرم تو خوردیم داره. خب یعنی اسم کریم خودش فریبندگی و فریب اسما و کید اسما، اسما همش چیز نیست، خدا بالاخره خیر الماکرینه، خدا اهل کیده، اهل مکره. این خدای خیر الماکرین اسماش یه سری کید تو متن اسما وجود داره، اگه آدم توجه به اون اسما. حالا ببینید همون حرفی که خلف در وعید خدا میکنه و نه تنها میکنه بلکه باید بکنه، خلف در وعید، نه بحث جواز در خلف در وعید بلکه وجوب خلف در وعید، همینو قرآن داره، همین حرف قرآن داره. نه تنها جواز در خلف در وعید که جایز است این که خدا ما رو جهنم نبره، و جایز است که اون قدی که گفته عذاب نکنه، بلکه واجب است که این کار رو بکنه. این دونی منطقه خود من تو همچین تو لایه های این حرف زده که بخوای تفسیر بوتونی بکنی معلوم میشه، یعنی دست خدا رو میشه رو کرد تو قرآن، ولی ظهور اول اینا معجزات حرف زدن قرآن هست. شما از این حالا شهادت حضرت فاطمه است به دلیل همین استشفاء از حضرت فاطمه، خلاصه دست خدا رو رو کنیم که بالاخره خدا ولی چی؟ بله شما بیایید سوره مالک احقاف آیه 16 صفحه 504 خدا میخواد بگی که ما تجاوز از سیئات بکنیم، از سیئات میگذریم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اولا ما ازشون قبول میکنیم. چی رو قبول میکنیم؟ احسن ما عملوا، اون کارهایی که ما عملوا که انجام دادن اون گنده ترینش رو ازشون قبول میکنیم، یعنی درشتاش رو میان خودت درشتاش سوا کن، این درشتاش رو سوا میکنیم براش احسن ما. و نتجاوز عن سیئات فی اصحاب الجنه، از سیئاتش هم میگذاریم، در میانه اهل بهش قرارش میدیم. حالا اینی که من گفتم وعد از صدق الذی کانوا یوعدون، این خودش وعده است که من باید انجام بدم، و اگر انجام ندادم میشه خلاف در وعده دیگه، نمیشه دیگه. یعنی من اگر این چیزی که گفتم این الان من دارم یه وعده به شما میدم حالا دیگه، و اگر انجام ندادم خلاف در وعده شده، نه خلاف در وعید. بله اینا اولای که مال همون کسایی هستن که در حقیقت گناهکارن، و این گناهکاران رو حالا تفسیرش هم مراجعه بکنید، فی اصحاب الجنه، ترجمه سخت خیلی این فی اصحاب الجنه، این که یعنی این گناهشون میبخشیم و میبریمش رو تو بهش. یه سری آدم های گناهکار، آدم های در حقیقت خوب گناهکار، خب آدم های خوب گناهکار رو میگه ما اعمالشون ازشون قبول میکنیم، یه سری سیئات با اون از اینا، این سیئات هم میگذاریم، بعد اینم وعده است، وعده صدق الذی کانوا یوعدون، یه وعده است، اگه وعده است خلف در وعده ما نمی کنیم. یعنی چی دیگه ببینید این حرف به صورت توی لایه قرآن از این حرفا میزنه، منطقه منطقه شما به عنوان قاری قرآن شما احساس نمی کنید، کاملا احساس های خط کشی شده می کنید. یعنی حکایت این دنیا رو و حکایت اون روز قیامت رو هم یه جدا می کنید. لذا برای همین میگن جهنم تقسیم نکنید، نگید کیر جهنم، ما کاری به جهنم نداریم، ما کاری به اینجا داریم که حق و باطل مسیر باید مشخص بشه، حق و باطل، یا حالا که قرار جهنم که قرار نیست به جهنم به ما ربطی نداره. اینا ببینید اینا حرفای بزن، اینی که قرآن معجزه است و کسی نمیتونه بیاره، حتی معصوم هم نمیتونه بیاره این رو، معصوم هم نمیتونه و این زبان رو اصلا نمیتونه بیاره و این ارتباط چی داره. یعنی شما میگم باید به محتوای قرآن آدم آگاه باشه تا بتونه تحدی کنه.
درست حرف درست داره، این که هدایت منصوب قرآنه، ولی بحث اینه که فرض کنم مثلا من آدمی هم که بفرمون نیستم، خب الان شما دادن که تحدی میکنید به من که آقا یه قرآن میاد، خب اصلا این قبل از بحث هدایته، یعنی شما نمیتونید میگین یه دونه مثلا مثل این قرآن رو بیار که مثلا مثل این هدایت بکن، خب من اصلا باید ببینم هدایت چیه، شما چی میگین؟ این یعنی تحدیش زیاد چیز نداره.
شما ببینید اون موقعی که به هر جهت اینها تو هم، خب شما ببینید چرا این تحدی میگن به مشرکین، تحدی میگن به مؤمنین که نبوده شما قرآن بیارید کرد. یعنی قرآن ببینید برای کسایی که میفهمیدن این قرآن رو چی بوده که دقیقت این بوده که دقیقت در گوشاشون رو بگیرن که قرآن نشنون، چون که در گوشاشون رو وا کردن همان و قرآن شنیدن و ایمان آوردن همان. این چه نکته ای تو قرآن بوده که خود قرآن هم همین مطلب داره گزارش میکنه که میگه اینا من در گوشاشون رو میگرفتن قرآن نشنون؟ این مطلب ببینید تحدی هیچ موقع به مؤمنین تحدی نمیکنن. یه موقع از آدم کل محتوا رو نمیفهم اصلا، حالا نمیفهمه خب تحدی به چی؟ یعنی من الان تحدی بکنم به چی وقتی قرآن من نمیفهمم؟ اگر من قرآن رو فهمیدم، اگر من قرآن فهمیدم، نه اینکه قرآن کلش رو فهمیدم، چون کل قرآن رو که کل قرآن رو پیغمبر میفهمه، معصومی میفهمه، این نه اینکه من کل قرآن رو فهمیدم، بلکه من بالاخره محتوا آشنا شدم، به این محتوا آشنا شدم، تا حدی با قرآن آشنا شدم، در مقابلش من میتونم تحدی بکنم بگم شما یه همچین چیزی داره، بیارید این چیزا رو داره تو قرآن، لیست کنیم که این چیزا رو داره تو قرآن، این مطالب داره، 23 سال گفته شده، از جنگ و صلح گفته شده، از بالا و پایین این عالم گفته شده، از روابط بین الملل تو بتونی ترین مسائل گفته شده، هر کدومش افتاده دست هر کدوم از اینا افتاده دست یک گروه زیرش موندن، یعنی مسائل بتونیش افتاده دست عرفا، حیرت زده شدن از این همه چیزی که تو مسئله بتونی این عالم گفته. اونم ببینید یه موقع از خود طرف ممکن نفهمه ولی کارشناس میفهمه، یعنی خود شخص این آدم ممکن نفهمه ولی کارشناسش میفهمه. حالا کارشناسش میتونه که اتمام بکنه یا نه میتونه، ولی بالاخره این میشه گفته آقا ورد بیار. شما الان در زمینه عرفان چه کتابی مهمتر از قرآن؟ تازه این چیزی که دیگه تو عرفان اسلامی که شاخ عرفانه تو عرفاست، یعنی شاخهای حرفای عرفانیه، خب که اینها خودشون میگن که در مقابل عظمت عرفان اسلامی که تو همین کتاب فصوص فتوحات هست که امام داره به فصوص فتوحات تعدی میکنه دیگه، پیش گورباچوف داره به چی تعدی کرد؟ با همین فصوص فتوحات ما رو بخونه. اون موقع این فصوص فتوحات و این محی الدین تازه اصل حرفش اینه که بدونید تو قرآن چه خبره و تمام استشهاداتش هم به قرآن. حالا این افتاده دست اینا توی چیزش هم همین منتهی برات تا محتوا روشن نشده باشه بله آدم جرأت بر تحدی هم خیلی نداره، و تا اون کسایی که کارشناسن هم در حقیقت نخوان چیز بکنن نخوان، ولی این همیشه این ندا آخرش باقی مونه. خب کو یه دونه بیارید از این نمونه، یه دونه بله. خب آخه آوردن دیگه، آوردن دیگه. شما بیارید، من بعضیشو دارم، بیارید با هم دیگه با هم بشینید بخونید، نه شما بخون، نه قرآن بذار بخون بعد اینو بخون، خب اینایی که دیگه تعارف نداری که، شما اینایی که آوردن و ادعا کردن که ما اصلا اومدیم ندای تحدی هم تا همین الانش هم داره میاد تو کووید چاپ شد، خب شما اینو هر دو بیار، قرآن هم بیار، قرآن رو بخون اینو بخون. اصلا ببینید سند رسواییش همون اول اومد، یعنی مثل قوانین مجلس و اینایی دیدید هنوز نرفته تبصره بهش میخوره، اینا هنوز نیومده اراده ادبی بهش خورد، یعنی نیومده اراده ادبی بهش گرفتن ادبا. اون موقع همین ادبا تو مسیحیت و یهودیت و فلان همین ادبای عرب میبینید جز کتابایی که همش دارن رسال ادبی بهش استشهاد میکنن قرآن، یعنی اون تازه بحث ادبی. حالا بیاید تو محتواش سرش به تهش نمیخوره، لایه هایی که پوشش داده در حد روزنامه، این روزنامه زرده، روزنامه ورزشیه، روزنامه یعنی لایه اصلا شما، یعنی شما بخون به عنوان یه کسی که در حد ترجمه ممکنه بفهمید از قرآن، شما باید اون رو بخون.
قرآن رو چند بار تو همین کلاس خودتون هم که میخونید، یعنی این قرآن هم نیاز مفسر داره، ما هم بخونیم همین قرآن ظاهرش این سرش به
ترجمه شما برو از خودشون مفسر گیر بیار بیان خودشون تفسیر کنن. ببین مطلب خیلی فاجعه آمیزتر از این حرفاست. نه 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 بس این نیست، ببینید یه موقع شما میگید که دو تا دونده داریم، خب با فاصله های خیلی دقیقا چیز از خط رد میشن، با فاصله خیلی نزدیک از خط رد میشن. حالا شما میگید که این سر حال نبوده، تغذیهش مناسب نبوده، فلان، نه این چه چیه؟ یه موقع یه طرف بن جانسون داره، یه طرف یه افلیج، دیگه اصلا بحث تغذیهش نمیدونم چی نبوده و تفسیره نمیدونم چی میخواد، بس اینا نیست. شما باید برید بخونید اونو. ببینید ما اگر اینها رو داریم به هم دیگه ارجاع میدیم آیات رو و هی عمق پیدا میکنه، والا عظمت قرآنه اتفاقا. این که آیات ارجاع پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه، مال این است که قرآن تو 600 صفحه میخواد همه حرفی بزنه. باید شما مجبورید هی آیات رو هم دیگه ارجاع بدید، از ارجاع آیات به هم دیگه هی نکته داره. یه موقع زبان اصلا یک جوری اتخاذ شده، مثلا شما بعضی میگن تو اون بحث تنزیه الانبیایی هم که اون موقع داشتیم بحث همین بود، که بعضی میگن خب اگه اینا انسان کاملن، اگه اهل معصیت نیستن، چرا قرآن اینقدر پر پای اینا پیچیده؟ خب این زبان قرآنه، یعنی زبان قرآن اینه که شما جایگاه اینا رو به خدا قاطی نکنید. یعنی وقتی قرآن میخونید شما حواستون باشه اینا خدا نیستن، اینا لذا تو جایی که اصلا اینا گناه نکردن، این اصلا منطقه گناه نیست، خدا اسم انسیان بذار روش، میگه و اصحا آدم و ربه و فقه این انسیان که با اون اصلا منطقه اش تازه که بعدش حبود کرد تو زمین، اصلا منطقه تکلیف نیست. لذا اینا دقیقا زبان قرآن. شما اینی که میبینید هی ماها ارجاع میدیم به هم دیگه، هی مطلب عمیق‌تر میشه عمیق‌تر میشه عمیق‌تر میشه، این به خاطر اینکه شما همین جوری هم
بحث
عزت رو میگه، یه جا میگه عزت رو خدا واسه
یه جا میگه ما اینا
هست،
خب یه نفر ظاهری میخواد
بمونه،
میگه این که
برقاطی نه، اینجوری نیست. ببینید شما یه مورد اگه باشه میگن قرقاطی ریخ به هم بیه، بعد یه نفر ببینید اینقدر متناقض حرف نمیزنه که برداره بگه که این همش مال خداست. خب بعد تو دو تا آیه پشت سر هم بگه ما اصحابه که من حسنت فمن الله و ما اصحابه که من سیئت فمن نفسه، بعد بگه قل کل من عند الله. یه نفر باید خیلی در حقیقت بی ربط باشه که تو دو تا آیه پشت سر هم دیگه تفکیک بکنه، بعد آیه بعدش بگه همش هم مال اینه. یعنی اینقدر لوازم حرف خودش ندونه که تفکیک میکنه، اثنینیت داره، وقتی تفکیک نمیکنه یعنی واحده. بعد شما تو یه جا نیست که اینجا اول قرآن میبینید، وسط قرآن میبینید، آخر قرآن میبینید، این ور قرآن میبینید، تو مسائل مختلف قرآن میبینید، تو صفات مختلف قرآن میبینید، اینا رو یواش یواش ببینید. اگر کسی عناد نداشته باشه، کمایی که حتی بچه دانشجو فوکلی دانشگاه هم میاد این رو به عنوان سوال مطرح میکنه، به عنوان اشکال مطرح نمیکنه. یه وقتی میاد میگه که خب اینجا چرا اینجوری گفتن، بعد اونجا اینجوری گفتن، این نکتهش یعنی وجه الجمع شده، چون یه مورد که ندیده. اینی که میگم ببینید، این که میگم قرآن تربیت میکنه، قرآن معجزه خودشو نشون میده، ما یه دانشجو داریم، حالا شما سری کلاسه هفته بعد من نیاد، یا یه کسی سر دانشگاه نیاد سری کلاسه، یه دانشجو داشتیم داریم الان این ترم تو دانشگاه، به شدت قرتی، یعنی واقعا عجیبه، دانشجو دختر، اصلا خیلی عجیب غریبه این. خب این هی اصلا مبنای این که خلاصه فلان اینو با ما هم کلا زجر میکشیم از ارتباط با به خصوص دختره این مدلی، حالا پسرش خواب تحملن، ولی دختره این مدلی اینها، من گفتم فقط ما میتونیم دعوامون یه جوری حل بکنیم، دعوامون حلش اینه که شما قرآن بخونید. باش الان به جزء نمیدونم 5-6 رسیده، حجابش تغییر کرد، یعنی یه وضعیت آشفته این من تو کلاس که اصلا خیلی عجیب غریب، یه حالا تمام حجابش رو درست کرد و هدبند زد و فلان، تمام ماش برد پشت و هدبند و همین جور داره هی میگه ای حالا این قرآن چرا اینجوری، ای اینش چه اینجوریه، مثلا اون این معرفت رو میخواد به ما بده، حالا داره هی پرواز میکنه با قرآن. خب این لعلهم یتفکرونه دیگه، این حل دعواه. شما میشه قرآن بخون، من اینو بارها بارها گفته بودم و وقتی شد یا باشه بارها بارها این بحث شده بود که توشید که شما اگه این سوره های حتی نور و احزاب و چه و اینایی که تو قرآن هست اینا حذف بشه از تو قرآن، گفتم احتیاج به بحث عفاف و حیا و فلانه، قرآن طهارت قلب میاره، چون قرآن طهارت قلب میاره ثمرات خودش هم میذاره تو پوشش و اینا ثمرات میذاره و میذاره و میذاره، واقعا هم اینجوریه. ما اینو که گفتیم یک کسی که یکی از خانمایی که کانادا بود اون گفتش که این شما از کجا گفتم، من قرآن گفتم، چون که قرآن هر موقع بحث از حجاب و این چیزا میکنه اساس طهارت قلب میکنه، بحث از این مسائل میکنه اساس طهارت قلب میکنه. گفت اتفاقا ما تو کانادا هم همین تجربه بود، من نمیدونستم چرا اینجوریه، هر کسی میاد رابطش با خدا درست بکنه تو پوشش تاثیر میذاره، هر کسی تا رابطش با خدا درست میکنه و تو رفیقای ما همه‌شون همینجوری، با اینکه اصلا چنین کانسپتی وجود نداشت تو اونجا که مثلا حجابش مثلا از آستین حلقه‌ای بکنه آستین بلند، اصلا چنین کانسپتی وجود نداره اصلا تو اونجا، ولی میگه به محض اینکه طهارت قلب ارتباطش با خدا تنظیم میشه خودش میفهمه چیکار باید بکنه. یه ما هست ببینیم ما تو فضای ابری داریم راه میریم، اصلا نمیفهم چی اصلا کجا هستیم، این چی این چه کتابیه، نه خوندیم نه تعمل نه اعمال نه علل بدلاش دیدیم. ببینیم حالا که اینجوری علل بدلاش کجاست، ببینیم علل بدلاش بعد میاد تو علل بدلاش ببینیم چه خبره. اون موقع ببینید که اصلا بحث دو تا دونده دو سرعت نیست که حالا دارم میدونم ببینیم کی از کی بهتره، بحث این نیست که حالا یه موقع این ممکنه جلو بزنه حالا صدام های ثانی با هم اختلاف دارن، اصلا این حرفا نیست، بحث مال یک دونده با سرعت نوره با یک نفری که زیر بغلش عصا گذاشته داره اینجوری اینجوری میره. اینی که به پیغمبر میگه الله که مولام تکون تعالی، اگه شما تو خود نفهمید ایمان نمیگفتید حرفا، ما نسبتمون به قرآن اینجوری که خصوصا متوجه نیستیم. حالا این آیه موندم میخوام از سرورمون مادح اهل بیت استفاده یه رو بکنیم، من فقط جهت این که یه چیزی روایت هم خونده باشم که اهمیت و عظمت امروز من این روایت رو خونده بودم تو مسجد قلهنگ. اهمیت امروز اساسا به این نیست بعضی ها هی میخوان مقام از صدیقه رو بیارن پایده بکنن یه مدافع شوهر، این نیست، اصلا اهمیت نداره اینقدر دفاع از شوهر. تمام اتفاقی که افتاد مال دفاع از ولایت نه دفاع از شوهر. من یه روایتی بخونم که ما واقعا گاهی اوقات میگم اصل و گم کردیم، داریم سر فروات یه چیزی میکنیم با هم دیگه، جنگ و جدالایی با هم دیگه سر فروات داریم، این فروات برای ما خیلی اهمیتی از اون اصل رفته بالاتر. اینو از رجال کشی صفحه 326 این روایت رو خدمتتون عرض میکنم که ذیل عنوان مفضل، مفضل شایده خاصه دیگه، مفضل توحید مفضل و معروف و آدم معروفه دیگه، توحید مفضل. این توی کوفه بوده و تو کوفه باید سری کفتربازا و یه آدم لاتوپوتا اینا میگشته، یه فرزون یه عالم از شایردان اهل بیت، این یه سری رفیقای لاتوپوتا مثلا چیز داشته کفترباز اینا. کوفیا یه سری از کوفیا بالاخره میبینن که مقامات به آقا شاید ملکوک بشه از این که داره با چات کفترباز میچرخه اینا، که بعضیا خیلی نظر دارن سر این چیزا، یعنی اصلا نامه میزن به امام صادق میگن که شما یه نامه بنویس به این مفضل یه خورده دست از این کارش برداره، حالا اینا نگرده. بیان که ان المفضل یجالس شطار و اصحاب الحمام و کفتر بزرگ و شطا شطا همین لاتا با اینو میگه فیم بری ان توکت و الهی و تعمر و الله یجالس ها یه نامه نیست که خلصه این با اینا نشست و خواست نکنه حضرت این نامه می نیست مهرمون میکنن میدن دست شاخ از شاخ اصحاب مثل زراره محمد ابن مسلم عبدالله ابن بوکیر ابو بصیر حجره ابن زاهد یعنی پنج نفر رو میدن نامه رو دست این پنج نفر که اینا دیگه گنده های اصحاب هم پیش امام صادق میدن مهرمون میکنن میدن دست این رو میگن شما اینو ببرید برید به مفضل اینا میدن به مفضل رو داره و دفع الکتاب الان مفضل ففکه و غرره مفضل واز میکنه شروع کنه به خوندن نامه شروع کنه به خوندن نامه فعض و فیه بسم الله الرحمن الرحیم اشتره کذا و کذا و اشتره کذا امام لیست خرید داده امام به جایی که به اینا بگی که چیده به مفضل بگی که چی نکنی یه لیست خرید داده گفته یه اموال و عرض بخواه بیم ولم یه از کر قلیدن ولا کثیرن به مقال هیچ چی نگفته از اون قضیه امام و اینا تعجب میکنن یه خوبش نامه چیه چه رفتی به موضوع داشت اینا یکی یکی نامه رو همجور میگیرن میخونن داره دارن کتاب میشه دور زد میشون نامه رو ببینن که نامه چیه مثلا در خیلی کوتاه میاد امام صادق این نامه رو داده بشه فقال المفضل ما تقولون مفضل برمیاد به اینه میگه حالا امام لیست خرید داده یا چیکار میکنی میگن که هذا مالون عظیمون حتی ننظر و نجم و نحمل الیک لم ندرک الا نرای که بعد ننظر فیزاله خلاصش اینی که ما اصلا یه سری دپارتمان تشکیل بدیم دپارتمان مالی انجمنهای مالی روی این پروژه کار بکنیم محتواش در بیاد مالش احصا بشه بعد بیاییم چند تا جلسه به خود برگزار بکنیم ببینیم که این چجوری فلان اینها بعدش دست میگیم که چیار بکنیم راجع به این لیست خرید ما و اراد الانصراف وقتی که میان که برن من که برن مفضل بهشون میگه نه نمیذارم بریم نهار اومدی نهار بشید حاضر نهار اینا رو نهار نگه میداره و وجه المفضل الى اصحاب الذین سعوا بهم اون کفتر بازار صدا میکنه فجاءوا فقر علیهم کتاب و عبیت بالله نامه امام میذاره وسط یه امام نامه نوشته لیست خرید داده امام چیکار میکنی؟ معلوم چیکار میکنی؟ درجا میرن بیرون میرن بیرون داره که هنوز نهار اونها تموم نشده همه اینا برمیدن پول مول و میزن جلو مفضل که الفن و الفین و اقل و اکثر فحضر و اقل الفی دینار و عشرت آلاف در همین شروع کنم پول جمع میکنم میزن جلو مفضل قبل این یفر و حالاده منم عداد قبل این که اونها غذاشون تموم شد فقال لهم المفضل تأمرونی ان اترد حالاده من اندی شما هم میکنید من اینا رو به تارونم از کنار خودم تظنون ان الله تعالی یحتج الى صلاتکم صومکم خدا محتاج نماز روزه توه هی به این شاخهای اصحاب میان این خدا محتاج نماز روزه کار امام رو بنداز بار امام رو بردار عزیز من ببین چی زمین مونده بردار نه این رو رفته نماز روزه میره کیف اللوازی من گاهی اوقات فکر میکنم که اگه امام زمان بیاد ما بگی برو یه کار بکن یه من هنوز یه ترمم مونده بزن قاعده رو پاس کنم میام این نیست این شیعگی اینا نیست اصلا اینا نیست حرف یه اصلی داره و اون ولایته این بنمایه تفکره و اونی که اون مسیر در حقیقت ولایت باید در حقیقت تثبیت بشه در عالم این اصل داستانه و یعنی نماز و روزه و اینا چیه که این همه میگن که بابا اصلا قبول نیست نه بدون ولایت نه قبول فقهی نیست یعنی اصلا کچی بس که کچی شما ولایت رو تایید کن، شما زیر پر ولایت رو بگیر، زیر بغل امام رو بگیر. ببینید به خدا ما ها مسئول میشیم ها. ببینید هی نگید امیرالمومنین امیرالمومنین، تو روایت داریم لم یزل امر علی علیه السلام شدیدن حتی مات الاشتر. امیرالمومنین وقتی امیرالمومنین بود که مالک اشتر بود، امیرالمومنین وقتی مالک اشتر نبود کوکوپر امیرالمومنین هم ریخته بود، امیرالمومنین هم جوری اون دیگه اون امیرالمومنین دیگه نبود. یعنی اینجوری که زیر بغل ولایت ها کسی نگیره، تایید ولایت نکنه، اینها مسئول این جریانی خواهیم بود که الان سر سفره جریانی که از قدیر را افتاد به دست امام، به دست این بزرگترین امامزاده این دنیا، اون حضرت امام، که ما حجاب هم عصری گرفتمون، حجاب هم عصری ما رو گرفته، ما نمیدونیم که امام کی بود، چون هم از میدونیم ما بودیم امام بود دیگه، فهمی کنیم ما چون که بودیم امام بود که اتفاق نیفتاده. همون مسیر یک دور دیگه که رفته بود، این آب رفته بود تو زیر زمین، این اصر همه آکم غورا، یه دور دیگه چشم زد بالا. اون قدیر که رفت سوراخ شد رفت پایین، که از خود زمان غیبت امام زمان و بعد از نواب خاص، بعد اون دوره، این مسیر رفت سوراخ شد پایین رفت بالا، بعد از هزار خورده ای سال یه دور دیگه این چشم زد بالا زمان ما. همون مسیر، همون را و همون سیستم. اون موقع ما سر سفره، اون سر سفره همون حرفا نشستیم. اون موقع حواسمون نیست که داریم، یه موقع از یوهای سیستم جمع میشه، خدا چیز نیست تا با کسی چیز نیست، فکر فامیلی کسی نیست تا دیگه. علی رو که خون نشین کرد دیگه واویلو به بقیه، یعنی او میبینه که ولایت رو اینجوری جمع میکنه، ولایت رو در معنای حکومتش تو هم اقسام ولایت که هرسی، نه ولایت نصرت، نه ولایت محبت، بلکه ولایت حکومت، اونو وقتی جمع میکنه، وقتی مردم نخوان جمع میکنه، اینو جمع میکنه، ما جمع میکنه، ما وایسیم اخوان دبرن و ببر، اینجوری بشیم که بیابونگرده، بیابون نشینه، چی بیابون فهم میکنیم، این مثلا ساختمون رو بالا، مثلا ما بیابونگردی، این که اون مسیری که اینا تعیین کردن و تأمین کردن، این مسیر آخرش با حرکاتی متزلزل بشه همون مسیر. خلاصه این چیزی که ما از ما میخوان، کسی محتاج نماز روزه ما نیست، ولی مسیر ولایت محتاج این هست که ما زیر بغلش بگیریم. اگه ما نگیریم میخوره زمین، از این میخوره زمین. و ببینید امام صادق دارن بزرگترین تعریض رو به خود کسایی که واقعا اینا زراره و محمدان کم آدم هایی نیستن که اینا، دارن به اینا دارن میگن که خود حواس رو جمع کنید، اینا دارن اون کار چی رو انجام میدن، اینا یارای ما. من یه موقع هم راجع مواعظ مالک به کمهل و شما راجع این قضیه صحبت کرده بودم، خیلی انشالله که خدا ما رو شاکر نعمت هایی که اون بزرگترین نعمت این نماز روزه تو کانت طاغوت بشه، نماز روزه است تو کانت یاقوت هم بشه نماز روزه است، یعنی این سنگ، این حج تو زمان طاغوتش بشه حج، تو زمان یاقوتش بشه حج، فرق نمی کنه، اون حج حجه، اون نماز و نمازه، اون روزه ها همون جوری، همه اینا همون جوری قبلا هست بوده و هست و خواهد بود و چیزی نیست، چیزی نیست، اینا تو این محور هست که چیزی هست، یعنی تو این محور، از این محور بکنیدش همچنین خودشون گفتن چیزی نیست، اینا نه چیزی نیست، خیلی دل خوش نکنید با این حرفا، کفترباز باشید، ولی این کفترباز، کفترباز اینجوری برای امام کار بکنید، شاکر این نعمت باشید. خدا انشاءالله که به عظمت این روز و توفیقاتش رو به ما روز افزون بکنم. آقای سلام علیکم. نه خدمت خان، نه تشمیر اینجا من این اللهم کلالیلی بگم شما
اللهم صل على خاتم الأنبياء وأبيه يا رسول الله من تو این جریان دخترت کم و بودم یا
از اشکی که می‌ریزد
من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم، از آن روزی که اربابم شود بیمار Yeah. صدا زد علی جان آقای من مولای من سالها تو خونتم حدود 9 سال زحمت میدی چرخت رس میگردانم همینطور که دیدی وصیت میکرد دید آبا عشق پهنای صورتش مفشون امیرالمومنین شروع کردن گریه کردن دیدی دست مالیدن به این اشکار به بدنشون مالیدن
زوی فرزندان خود را دیگر مرا در خانه خود با گذاری
فقط همین قد بگم امیرم
نمیدونن مسجد نزدیک به خانه زهراست. روایت میگه تو مسیر که زیر بغل علی رو گرفته بودن بیش از چهار بار علی به صورت رو زمین بودن. هر جا نشستی نظر باشن در بحثش ظهور تأجیر فرج سان و زمان ندا سر بده یا زهرا
الفاتحة السلام.